صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 10 تیر ماه برابر با اول ژوئیه. ماه همیشه با شماییم. 24 ساعت 12 روز 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال، و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که هستیم. از امروز یک هشدار رو باید جدی گرفت. هوای ایران قرار گرمتر بشه و این گرما ممکنه پایدار باشه. امروز گرمای هوا در 10 استان 40 درجه است و در باقی استان‌ها بین 35 تا 40. تازه باید باد و گرد و خاک در این 6 استان رو هم اضافه کنیم: ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، قم و یزد. اما در سیستان و بلوچستان ماجرا خیلی جدی تره و برای امروز یک طوفان شن پیش بینی شده. در سواحل دریای خزر بارش پراکنده داریم. گرمترین استان خوزستان با حداکثر 49 درجه بالای صفر و خنک‌ترین استان هم اردبیل با حداکثر 21 درجه. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما در یک ساعت اول از این برنامه میتونید تصویر ما رو هم ببینید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبر. و اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد کریمیان کارگردان فنی در تحریری کیان معنوی با ماست و اینجا در استودیو رضا جمالی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنارتون هستم. ابتدای مجله خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما همراهان رادیو فردا. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری اوکراین گفت به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیده است که آتش بس یک جانبه را تمدید نکند. و افزود قصد داریم به مناطقی که در دو ماه گذشته در شرق اوکراین به دست جدایی طلبان افتاده است حمله کنیم. رئیس جمهوری اوکراین در این حال از طرح صلح خود حمایت کرد و گفت در صورت رعایت موارد آن از سوی طرفها حاضر به اجرای دوباره آتش بس است. در دو روز گذشته تماس‌های چهار جانبه فشرده میان رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین بر سر تمدید زمان آتش بس در جریان بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. و افزود حماس تاوان سختی را پس خواهد داد. مقامات امنیتی اسرائیل روز دوشنبه 9 تیر اعلام کردند که اجساد 3 دانش آموز علوم دینی این کشور را که نزدیک به 3 هفته پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند نزدیک شهر الخلیل هبرون پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حماس نیز هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه این جنبش درهای جهنم را به روی اسرائیل خواهد گشود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل این 3 نوجوان را محکوم کرده است و بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل تاکید کرده است. همچنین بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد قتل 3 نوجوان اسرائیلی را محکوم کرد و گفت این اقدام شنی از سوی دشمنان صلح انجام گرفته است. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حالی شدت گرفته است که قرار است نخستین جلسه پارلمان این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش حاکی است که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب دوباره با دشواری‌های زیادی روبروست. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین قبلا اعلام کرده که در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان شرکت نخواهد کرد. ایران میگوید در برخی از فرودگاه‌های اروپا همچنان تحریم فروش سوخت هواپیماها به خطوط هوایی این کشور پابرجاست. به نوشته سایت سازمان هواپیمایی ایران و به نقل از محمد خداکرمی معاون امور بین‌الملل این سازمان، خودداری برخی از فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی باعث بروز مشکلات زیادی از جمله بالا رفتن زمان پروازها، استهلاک هواپیماها، افزایش مصرف سوخت و فرودهای غیر ضروری برای هواپیماهای ایرانی شده است. همزمان روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داد که مقامات فرودگاه‌ها می‌گویند مسئولیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی بر عهده شرکت سوخت‌رسانی است و این شرکت‌ها نیز به خاطر تحریم‌های آمریکا حاضر به تحویل سوخت به ایران نیستند. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه طی حکمی خالد بن بندر را به عنوان رئیس اطلاعاتی این کشور که به استخبارات معروف است تعیین کرد. خالد بن بندر تحصیل کرده یه مدرسه نظامی سنت هرست بریتانیا است و دارای رتبه جنرالی است و پیش از این امیر منطقه ریاض و معاون وزیر دفاع بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، پادشاه سعودی در حکم دیگری با ابقای بندر بن سلطان در دبیری شورای امنیت ملی این کشور وی را به عنوان مشاور پادشاه منصوب کرد. بندر بن سلطان و خالد بن بندر هر دو برادرزاده های پادشاه عربستان هستند.
ممنون رضا. اگر خبرها رو دنبال میکنید، رضا جمالی در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها شما رو همراهی میکنه. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ اجساد 3 دانش آموز اسرائیلی که از حدود 3 هفته پیش در کرانه باختری رود اردن مفقود شده بودند پیدا شدند. اسرائیل نشست اضطراری تشکیل داد. امروز سومین روز از ماه رمضان است و ما هم با تحلیلگر اقتصادی برنامه به تأثیر ماه رمضان بر فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازیم. خطر ماندگاری گرما در ایران، نشست اضطراری برای نجات بورس و کاهش بازده اقتصادی به خاطر تماشای فوتبال. در صفحه اول روزنامه‌های امروز بیشتر از اینا خبر داریم. تیم ملی فوتبال ایران مربی نداره، چرا که قرارداد کارلوس کیروش به پایان رسیده. در بخش ورزش علاوه بر این موضوع از نتایج آخرین بازی‌های جام جهانی می‌شنویم. و حتما این میکروفون رو در اختیار شمایی قرار میدیم که به ما زنگ زدیم و برای ما پیام گذاشتیم. پیامکاتون رو هم حتما در بخش سوم میخونیم. میتونید به این شماره ها پیامک بزنید: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. مقام‌های امنیتی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که اجساد 3 دانش آموز علوم دینی اسرائیلی را که حدود 3 هفته پیش در کرانه باختری رود اردن در نزدیک شهر الخلیل هبرون مفقود شده بودند پیدا کردند. در پی این رویداد دولت اسرائیل روز دوشنبه جلسه اضطراری امنیتی تشکیل داد. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات در این باره.
به دنبال پیدا شدن اجساد جوانان اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر انگشت اتهام را به سمت حماس نشانه رفت و تهدید کرد که جنبش حماس تاوان سنگینی پس خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار در پی ناپدید شدن جوانان اسرائیلی در 22 خرداد ماه حماس را مسئول دانست و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز در این مسئولیت شریک خواند.
میشه بیتسع ات خطیفت انعاریم شلانو لانشا حماس تو حماس ابو مازن سایتون ممشل تخدود.
هرچند که محمود عباس این اقدام را محکوم کرده و اعلام کرده بود که تشکیلات خودگردان آماده است با اسرائیل برای یافتن این جوانان همکاری کند، اما یوال شتینیتس وزیر روابط استراتژیک اسرائیل گفت که محکوم کردن این اقدام تنها کافی نیست.
ایم ابو مازن رتینی لو مسپیک.
3 دانش آموز علوم دینی اسرائیل که 2 از آنها 16 ساله و 3 19 سال داشت از 22 خرداد ماه در کرانه باختری مفقود شده بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که اجساد این 3 نوجوان زیر تله ای از سنگ در دشتی مابین شهرهای هلهول و هبرون پیدا شده است. هرچند اسرائیل جنبش حماس را به روبودن جوانان اسرائیلی محکوم می کند، اما حماس تا کنون نه این اتهام را رد و و نه تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حماس نیز هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه این جنبش درهای جهنم را به روی اسرائیل خواهد گشود. در همین راستا مقام های اسرائیل اعلام کرده بودند که ربایندگان این سه دانش آموز دو تن از اعضای حماس هستند که در هبرون سکونت دارند. بنابر گزارش ها این دو تن همچنان فراری هستند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد گمان زنی ها در ارتباط با ربوده شدن جوانان اسرائیلی میگوید:
این که چه کسی اونها رو ربوده و کشته هنوز هیچ گروهی در عهده نگرفته، اما اسرائیل مصرانه متهم میکنه گروه فلسطینی حماس رو به دست داشتن در کشتن آنها. حالا مشخص نیست که اسرائیل اطلاعاتی داره در این باره یا اینکه میخواد بر روی فلسطینی ها فشار بیاره تا این توافق فتح و حماس شکسته بشه و دوباره حماس رو منزوی کنه، همینطور که قبل از آشتی به فتح حماس بوده.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که جلسه اضطراری روز دوشنبه کابینه امنیتی اسرائیل میتواند شدت یافتن عملیات نظامی علیه حماس را به دنبال داشته باشد. ایلیا جزائری:
کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد شب گذشته بعد از پیدا شدن جنازه سناتور. به نظر میاد تصمیماتی گرفته شده در این جلسه. الان حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه شروع شده، جنوب نوار غزه و مرکزش رو هدف قرار گرفتن، پایگاه‌های گردان‌های عزت‌الدین قسام رو در حقیقت هدف قرار گرفتن. منظور دو متهم فلسطینی که اسرائیل اونها رو متهم میکنه به کشتن فلسطینی ها ویران شده در کرانه باختر رود اردن، اگر اینطوری ادامه پیدا کنه گروه های فلسطینی ما کشتشون بدن و باز شاهد درگیری میان غزه و اسرائیل باشیم.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته است تا آشتی ملی میان جنبش فتح و حماس را لغو کند که محمود عباس به این خواسته هنوز واکنشی نشان نداده. ایلیا جزائری از احتمال تاثیرگذاری حادثه اخیر میان روابط فتح و حماس و یا تشکیلات خودگردان و حماس میگوید:
به هر حال محمود عباس محکوم کرده رو بوده شدن رو و به نظر میرسه که کشته شدن اونها رو محکوم خواهد کرد. اگر به این نتیجه برسه فتح که حماس دست باشه تو این ماجرا، میتونه این مسئله به تنش دوباره میان دو گروه بیانجامه.
به گفته رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از زمان آغاز عملیات در کرانه باختری حدود 40 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه گفت اگر موشک پرانی ها ادامه یابد، دو احتمال وجود دارد: یا اینکه حماس این اقدام را متوقف می کند چون مسئول حوادث ناشی از این حملات است، و یا اینکه ما خود این موشک پرانی را متوقف می کنیم. نخست وزیر اسرائیل گفت ما اجازه ادامه و افزایش حملات موشکی را نخواهیم
داشت.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه قتل سه جوان اسرائیلی را محکوم و بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل تاکید کرد. اوباما در این حال طرفین را به خیشتنداری دعوت کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. اما احتمالاً دیروز تا این لحظه در خبرها هم شنیدین که علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مخالفت کرده. علی مطهری میگه آیت الله خامنه ای در دیدار با او و برخی از نمایندگان مجلس جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی رو بزرگ توصیف کرده و گفته که نظام با ملاتفت با اونها برخورد کرده و این دو در صورت محاکمه حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. شما در این باره چی فکر میکنین؟ میتونین به ما زنگ بزنین تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر ما 20420221122121 و شماره پیامگیر ما 20420606038750. منتظر هم صدای شما هستیم و هم پیامکاتون، اما پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
در رابطه با گفتار آقای خامنه‌ای به آقای مطهری در مورد موسوی و کروبی، یکی نیست به آقای خامنه‌ای بگه که آقای عزیز، شما که ولایت فقیه هستید و در این مقام نشسته ای، چطور میتونید قبل از محاکمه اینها برای اونها جرم قائل بشی و بگی که اگر محاکمه میشدن برای شماها خیلی بد میشد؟ آقا شما در کجا نشسته ای؟ ولایت فقیه مگه نباید بی‌طرف باشه؟ آقا این چجور بی‌طرفی که شما حکم رو قبل از محاکمه صادر میکنید؟
اینها چقدر فراموشکارند. فکر میکنن در یک جامعه متمدن و یک حکومت دموکراتیک هستند که میخواهند دادگاه برگزار شود و ادعی ها یا با گناه یا بی گناه محاکمه. نه آقا جان، فراموش نکنید شما در جمهوری اسلامی هستید، یک ولی فقیه در اون بالا نشسته و ادعی هم دور و بر اون هستند، هر چه بخواهند میکنند. شما چرا توقعات بی جا دارید؟
جناب آقای روحانی، ریاست جمهوری، شما هیچ چیزی از ابزار قدرت رو در داخل ایران در دست ندارید. سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، حتی منابع مالی شاید 30-40% بیشتر در اختیار شما نباشه. تنها پشتیبانی که دارید اون کسانی است که به شما رأی دادن. یک سال گذشت، تمام اولویت رو دادید به مسئله اتمی. شاید نشد، بعد با دست بازتری شما را به عقب میرونن. مسائل داخلی مملکت مهم هست، به اونها هم برسید. با مردم صحبت کنید آقای روحانی، مشکلاتتون بگید، مثل آقای خاتمی همیشه دو پهلو صحبت نکنید. مشکلاتتون بگید، اگرم شکست بخورید خدای نکرده، لااقل مردم میدونن که مسبب این شکست چه بوده.
حکومت‌های فاسد در دنیا به حکومت‌هایی گفته میشه که تمام منافع کشورهای ابرقدرت رو تأمین میکنن، ولی میان بین مردم خودشون نفاق ایجاد میکنه، فقر درست میکنه، جنگ درست میکنه، به خاطر اینکه نفاق بین مردم بندازه. و جمهوری اسلامی تونسته توسط ایجاد کردن نفاق 3 دهه جمهوری اسلامی رو به جلو هدایت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کم نیستن کسایی که معتقدن ماه رمضان بر روی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌ذاره. طی ماه رمضان رعایت آداب و رسوم روزه‌داری طبعاً بر زندگی روزمره مسلمان‌ها در سراسر جهان تأثیر می‌ذاره. این پدیده چه پیامدهای مشخصی داره برای فعالیت‌های اقتصادی؟ پرسشیه که فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، به اون پاسخ میده. آقای خاوند،
همه ی مذاهب دنیا با آداب و رسومشون بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌ذارن، از راه‌های مختلف، از نوع و چگونگی مصرف مواد غذایی گرفته تا سفرهای زیارتی و روزهای تعطیل. روزداری 30 روزه مسلمانان هم نمی‌تونه بر شاخص‌های اقتصاد کلان، نرخ رشد، نرخ تورم و غیره تأثیر نگذارد. منتها بر سر چگونگی این تأثیر و دامنه اون نظریات گوناگونی وجود داره. از لحاظ چرخ فعالیت‌های اقتصادی، عواملی هستند که در راستای کنتر شدن اون به کار می‌افتن. بعضی از تصمیم‌گیری‌ها به بعد از عید فطر مکول میشن. کسب و کارهایی زودتر از ساعات کار همیشگی تعطیل میشن. حجم کار در اداره‌ها کم میشه. در واحدهای تولیدی بهره وری پایین میاد، بر حسب ارزیابی ها بین 20-40%. همزمان فعالیت در بعضی زمینه هم افت میکنه، از جمله گردشگری و حمل و نقل. در عوض آهنگ فعالیت در بعضی زمینه ها تندتر میشه، به خصوص به دلیل افزایش چشمگیر مصرف در طول ماه رمضان و اینکه بعد از افطار در خیلی از کشورهای اسلامی رستوران‌ها و کافه‌ها رونق می‌گیرند. در مورد همه این عوامل و تأثیر اونها بر تولید ناخالص داخلی هنوز مطالعات عمیقی انجام نگرفته و تازه تأثیر روزداری بر فعالیت‌های اقتصادی بستگی داره به اینکه ماه رمضان به تابستان بیفته یا به زمستان.
به نظرتون آقای خاوند، رفتار و عادت‌های روزه‌داران تو کشورهای اسلامی چه تأثیری بر تورم داره؟
تردیدی نیست که در همه کشورهای اسلامی مصرف مواد غذایی به شکل چشمگیری بالا میره و اون بخش از بودجه خانوارها که به کالاهای خوراکی اختصاص داره به مقدار قابل ملاحظه افزایش پیدا میکنه. معمولا برای مراسم سحری یا افطار غذاهای خاصی مصرف میشه و تقاضا برای مصرف موادی که در تهیه این غذاها مورد استفاده قرار میگیره بالا میره، قیمت اونها هم بالا میره.
آقای خواوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین آمار خودش از کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم خبر میده. آیا مردم این کاهش نرخ تورم رو در سفره‌های افطار خودشون احساس میکنن؟
نه چندان. البته از رمضان سال گذشته تا امسال نرخ تورم از محدوده 40% رسیده به 28% و این یک موفقیت است. منتها برای خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم حدود 32%، برای میوه و خشکبار مثلا 37%، برای روغن ها و چربی ها 40%، و مصرف این نوع کالاها است که طی ماه رمضان در خانواده های روزه‌دار ایرانی بالا میره. گویا سفره افطار میانگین هزینه خانوارهای ایرانی رو 20-30% بالا میبره.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون ممنونم.
آقای ولیزاده، منم تشکر میکنم از شما و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خبر داغ صفحه اول روزنامه امروز، یکیش واقعا داغه، خطر ماندگاری گرما در ایران، اما دومی نشست اضطراری برای نجات بورس، و سومی هم کاهش بازده اقتصادی به خاطر تماشای فوتبال. شهرام رفیع‌زاده که تعدادی از روزنامه امروز رو برامون انتخاب کرده از این تیترها و بیشتر از اینها برامون میگه. شهرام، روزنامه شرق و تیتر یکش رو چطور دیدی امروز؟
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش امروز نوشته که شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب کرده که جمعیت تهران باید 2,500,000 نفر کاهش پیدا بکنه، و البته این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر جمعیت تهران حدود 13,000,000 نفر برآورد میشه. عکس یک روزنامه شرق طرحیست در ارتباط با گروه داعش و فعالیت‌های اون در عراق که روزنامه شرق نوشته این گروه خلافت اسلامی رو اعلام کرده و ابوبکر البغدادی رو به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کرده. یک گزارش هم روزنامه شرق داره درباره دفاع مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی.
خب روزنامه جهان صنعت چطور؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که 4 وزیر اقتصادی و آقای صالح آبادی مدیر کل بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه اضطراری تشکیل دادن تا از سقوط بیشتر بورس تهران جلوگیری کنن. آقای نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم نوشته این روزنامه 5 پیشنهاد ارائه کرده روز گذشته در نشست خبری خودش برای حمایت از تولید، کاهش تورم و دو برابر شدن تولید خود.
دیدم امروز روزنامه حمایت رو انتخاب کردی، فکر کنم به خاطر تیتر یک متفاوتش هست از باقی روزنامه ها.
بله همینطور هست. روزنامه حمایت که روزنامه ایست وابسته به قوه قضاییه، در تیتر یک سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رو منتشر کرده و نوشته از قول ایشون که تعدادی از متهمان فراری به گفته ایشون فتنه 88 یعنی اعتراضات سال 88 بازداشت شدن. این خبر رو آقای محسنی اژه‌ای با گذشت بیش از 5 سال از اعتراضات سال 88 اعلام کرد.
خب بریم سراغ آفتابی است.
بله، روزنامه آفتابی است در تیتر عکس یک خودش گفتگویی با امیر محبیان از چهره‌های اصولگرا رو منتشر کرده که ایشون گفته اصولگرایان طغیان پروری کردن. آقای محبیان چند روز پیش هم خواستار نوسازی در جناح اصولگرا در ایران شده بود.
روزنامه ایران رفته سراغ گرمای هوا.
بله، روزنامه ایران گزارش داده گرمای هوا در آستانه رکورد شکنی قرار داده. نوشته که 14 استان تابستان داغی رو در حال گذراندنش هستن و البته استاندار تهران آقای حسین هاشمی هم نوشته، روزنامه ایران گفته که اگر شهروندان پایتخت حداقل 20% در مصرف آب صرف جویی نکنن مجبوریم که جیره‌بندی آب رو اعمال کنیم.
خب همین جمله شهرامو تکرار میکنم، اگر 20% صرفه‌جویی نکنید قراره که آب رو جیره‌بندی کنن در تهران. شهرام، روزنامه رسالت چطور؟
روزنامه رسالت در تیتر یک، اظهارات آقای عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای رو منعکس کرده که ایشون گفته پیشرفتی حاصل نشود تمدید مذاکرات ضرورتی ندارد. عکس یک روزنامه رسالت عکسیست انتخاباتی از آقای الیاس نادران که به نظر میرسه اصولگرایان از همکنون فعالیت‌های انتخاباتی خودشون برای انتخابات مجلس بعدی رو آغاز کردن. ایشون بنوشته روزنامه رسالت گفته که استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم به قوت خودش باقی است.
شهرام، روزنامه شهروند هم از خطر گرما و ماندگاریش در ایران گزارش داده و هشدار داده در این مورد.
بله، روزنامه شهروند نوشته که در بهار سال جاری اغلب شهرهای ایران و مناطق ایران 4 درجه نسبت به سالهای گذشته گرمتر بودند. این روزنامه این افزایش دما در مناطق مختلف ایران رو نشانه آثار گرمایش زمین در جغرافیای ایران توصیف کرده و گفته که خشکسالی، کمبود آب، کاهش امنیت غذایی و آتش سوزی جنگل‌ها از پیامدهای این افزایش دما هست. طرح اصلی روزنامه شهروند هم تریس درباره این که کارمندان سرگرم فوتبال هستند و شرکت‌ها در حال سقوط.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، در بخش دوم به صفحات داخلی روزنامه نگاهی می‌اندازیم.
متشکرم.
و همراه می‌شیم با فریبرز غریب برای شنیدن خبرهای ورزشی.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید پس از دریافت نظر کمیته فنی این فدراسیون درباره ابقای کارلوس کیروش تصمیم گیری خواهیم کرد. علی کفاشیان روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفته در صورت تمایل برای استخدام سرمربی خارجی اولویت ما کارلوس کیروش خواهد بود.
آقای کیروش در مقایسه با سایر اگر مربیان خارجی خواه بگیم ایشون یه قدم قطعا جلوترشون، هم شناخت نسبت به ایران داده، هم میدونه تیم رو میشناسه.
قرارداد کیروش با فدراسیون ایران بعد از بازی‌های تیم ملی این کشور در جام جهانی به پایان رسیده است و تیم ملی ایران هم اکنون سرمربی ندارد. بزرگترین رویداد پیش روی تیم ملی فوتبال ایران مسابقات نهایی جام ملت‌های آسیا 2015 است که حدود 6 ماه دیگر به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال آلمان و فرانسه با پیروزی برابر الجزایر و نیجریه به مرحله 1/4 پایانی جام جهانی 2014 برزیل صعود کردند. ژرمن‌ها در ورزشگاه شهر پورتو آلگره در یک دیدار سخت در حالی که در پایان 90 دقیقه وقت قانونی مقابل الجزایر بدون گل متوقف بودند، در 30 دقیقه وقت اضافه 2 بار گلزنی کردند و 1 بار هم گل خوردند و با پیروزی 2-1 به 1/4 رسیدند. فرانسه هم در برزیلیا با 2 گل نیجریه را شکست داد و به 1/4 پایانی راه یافت. آلمان و فرانسه در 1/4 پایانی روز جمعه آینده به مسافه هم می روند. دوره 1/8 نهایی جام جهانی برزیل 2014 امشب با برگزاری 2 مسابقه به پایان می رسد. در دیدار اول در ساعت 8:30 شب به وقت ایران در ساو پائولو آرژانتین با سوئیس دیدار می کند. آرژانتین در گروه اف مرحله مقدماتی با ایران هم گروه بود که با زحمت و با گل دقیقه 90 لیونل مسی به پیروزی رسید. در دیدار آخر 1/8 پایانی بامداد فردا در سالوادور، آمریکا و بلژیک به مسافه هم می روند. آمریکا در دور گروهی در گروه جی پشت سر آلمان به عنوان تیم دوم به یک هشتم صعود کرد و بلژیک در گروه اچ با 3 پیروزی به عنوان تیم اول به این مرحله رسیده. و لوئیس سوارز بازیکن تیم ملی فوتبال اوروگوئه که در حین دیدار تیمش با ایتالیا در مرحله گروهی جام جهانی در یک حرکت غیر ورزشی شانه جورجیو کلینی مدافع حریف را گاز گرفت و سوی فیفا با محرومیت مواجه شد، روز گذشته از مدافع ایتالیایی عذرخواهی کرد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، سوارز همچنین عمیقاً از کار غیر ورزشی خود ابراز تأسف کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.